ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آرژانتین با تروریستی خواندن جمهوری اسلامی وعده عدالت در پرونده آمیا را داد. اورسولا فوندرلاین برای بار دیگر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا شد. یک شرکت لهستانی قطعه هایی را به ایران صادر کرده که در پهپادهای شاهد استفاده شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همزمان با 30 سالگرد بمبگذاری سال 1994 میلادی در مرکز جامعه یهودیان آرژانتین، رئیس جمهوری آرژانتین جمهوری اسلامی را تروریستی خواند. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین وعده داد به دهه‌ها انفعال و عدم پیگیری تحقیقات درباره این حمله پایان خواهد داد. 27 تیر سال 1373 خورشیدی در انفجاری مجاور ساختمان آمیا، مرکز فعالیت‌های یهودیان در بوینس آیرس، 85 تن کشته، 300 تن زخمی و ساختمان 7 طبقه این مرکز به ویرانه تبدیل شد. آپریل سال 2024 دادگاه عالی جنایی آرژانتین حکومت ایران را مسئول این حمله دانست و گفت که این حمله از سوی شبه نظامیان حزب الله لبنان و با طراحی جمهوری اسلامی انجام شده است. حکومت ایران دست داشتن در این بمبگذاری را رد کرده و تاکنون از تحویل مظنونان به آرژانتین خودداری کرده است. اورسولا فوندرلاین برای دومین بار با اکثریت آرا برای یک دوره 5 ساله در رأس کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، ابقا شد. او پنجشنبه 28 تیر ماه در سخنرانی خود برای بر عهده گرفتن دوباره ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا بر ایجاد یک اتحادیه دفاعی در اروپا، تحقق وعده‌های محیط زیستی و بهبود مدیریت بحران پناهجویان تاکید کرد. خانم فوندرلاین همچنین وعده داد با افراط‌گرایی و عوام‌فریبی مبارزه می‌کند. در نشست پنجشنبه رؤسای سه نهاد ارشد اتحادیه اروپا هم انتخاب شدند تا وظیفه تصمیم‌گیری برای آینده بزرگترین بلوک تجاری جهان را بر عهده بگیرند. آنتونیو کوستا نخست وزیر پیشین پرتغال رئیس شورای اروپا شد و کایا کالاس نخست وزیر استونی به عنوان دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا و جانشین جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معرفی شد. اما یک شرکت دولتی لهستانی قطعه هایی را به ایران فروخته که در پهپادهای تهاجمی تولید ایران استفاده می شوند. این خبر را یک شبکه رادیویی خصوصی به نام رادیو زد بدون نام بردن از منابعش اعلام کرده. حالا دادستانی لهستان میگوید که تحقیقات درباره صدور احتمالی قطعاتی با کاربرد دوگانه از سوی یک شرکت دولتی این کشور رو به جریان انداخته. دادستانی این موضوع رو در واکنش به گزارش رادیویی رادیو زد اعلام کرده. بر اساس گزارش این رادیو، پمپ‌های سوخت ساخت لهستان از پهپادهای انتحاری ایران موسوم به شاهد 136 سر درآوردند، همان پهپادهایی که روسیه به وفور در جنگ اوکراین علیه این کشور استفاده می‌کنه. کامبیز کراماتی گزارش میده.
یک شرکت دولتی لهستانی قطعاتی را به ایران فروخته که در پهپادهای تولید این کشور استفاده میشوند. این خبر را یک شبکه رادیویی خصوصی به نام رادیو زت بدون نام بردن از منابعش اعلام کرد. دادستانهای لهستانی در یک ایمیل تایید کردند که در حال تحقیق درباره صادرات احتمالی قطعاتی لهستانی با کاربری دوگانه هستند. در این ایمیل البته به نام کشور مقصد اشاره‌ای نشده است. بر اساس گزارش رادیو زد، یک شرکت زیرمجموعه آژانس توسعه صنعتی لهستان پمپ‌های سوختی را صادر می‌کرده که در پهپادهای ایرانی استفاده می‌شوند. این رادیو گفته شرکت WSK پوزنان این قطعات را به شرکت موتورسازان ایران می‌فروخته است. موتورسازان یک شرکت سازنده تراکتورهای کشاورزی است، اما این قطعات از پهپادهای شاهد ساخت ایران که در نهایت به روسیه فروخته شدند سر درآورده‌اند. به گزارش رادیو زد، این موضوع از سوی آژانس ملی لهستان ABW در دست بررسی بوده و این آژانس دادستانی را از موضوع مطلع کرده است. دفتر دادستانی در بیانیه‌ای که از طریق ایمیل ارسال کرده نوشته که در حال پیگیری روند حقوقی مربوط به صدور محصولات لهستانی با کاربری دوگانه است که بدون دریافت مجوز قانونی از وزارت توسعه و فناوری صادر شدند. همزمان با ادامه تحقیقات دادستانی، مدیر عامل وقت شرکت سازنده قطعات به فروش محصولاتی با اهمیت استراتژیک بدون مجوز لازم متهم شد، اتهامی که میتواند تا 10 سال زندان را در پی داشته باشد. آژانس امنیت ملی لهستان، آژانس توسعه صنعتی، وزارت منابع دولتی و شرکت WSK پوزنان هنوز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخی ندادند. لهستان عضو پیمان ناتو و از پشتیبانهای اصلی اوکراین در جنگ با روسیه است.
گزارشی بود درباره سردر آوردن پمپ‌های سوخت ساخت لهستان از پهپادهای انتحاری ساخت ایران یا همون شاهد 136 که در لهستان دادستانی این کشور اعلام کرده که پرونده‌اش به جریان افتاده. اما ساعت 9:05 شب در ایران است و حالا به سراغ گزارشی میریم درباره اینترنت و محدودیت‌های اینترنت، فیلترینگ و جلوگیری از دستیابی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی آورده که محدودیت‌های فضای مجازی و اینترنت در ایران با خشم انباشت شده کاربران پیوند مستقیم داره. مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و امنیت شبکه ساکن کانادا، در پاسخ به پرسش من دقایقی پیش گفت که هدف از بیان بدیهیات و نارضایتی در چنین گزارش‌هایی بیشتر پنهان کردن سیاست‌های اصل نظام برای جلوگیری از دستیابی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات.
اگر توجه بفرمایید به حوزه‌های اشاره می‌کنم که جریان‌های خاص سیاسی به طور خاص در اون حوزه‌ها تسلط دارن. برای این پشت اون قسمتی در مورد محتوا و خدمات و نقص و ناکارآمدی اونها در اشاره می‌کنه به اصل ماجرا اینترنت طبقاتی هست اشاره نمی‌کنه. اینکه مردم ناراضی هستن و این اینترنت در حقیقت اون چیزی نیست که مردم انتظار دارن بابتش این همه هزینه میدن با فیلتر شکن، این چیز بدیهیه. اما وقتی مثلا گزارش اتاق تهران در مورد کیفیت اینترنت، شما در لابلای این میفهمید که تجار تهرانی دارن نقش خامنه‌ای رو، حالا به هر دلیلی که تو ذهنشون هست، در سیاست گذاری اینترنت پنهان می‌کنه. اگر گزارش حکمرانی شهید در مورد کیفیت اینترنت در میاد، ما می‌بینیم که توی اون گزارش داره تبلیغ میشه برای گروهی که در مورد فیلترینگ هوشمند دارن کار می‌کنه در مقایسه با کسایی که در مورد جنبه دیگری از فیلترینگ دارن فعالیت می‌کنن و دارن روش‌های اونها رو در حقیقت زیر سوال می‌بره. این گزارش هم از این جریان جدا نیست. تا توجه مردم از کیفیت اینترنت جهانی پرت بشه، توجه بکنن به کیفیت همین اینترنت ملی و در نهایت مردم رو محدود بکنن آروم آروم به استفاده از همین اینترنت ملی و دستشون کوتاه بشه از اینترنت جهانی.
پس با این حساب شما معتقدین که انتشار چنین گزارش‌های بیشتر با هدف نوعی منحرف کردن افکار عمومی انجام میشه تا پرداختن به دلایل اصلی محدودیت‌های اینترنت در ایران و جلوگیری از دستیابی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات؟
این گزارش که مرکز پژوهش مجلس داره میگه که مثال هماهنگ نبودن سرعت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری فضای مجازی یکی از این دلایلیه که باعث این وضعیت نابسامان شده. خب اگر به این جملات توجه بکنیم می‌بینیم که در دل خودش داره میگه که وضعیت قانون‌گذاری در حوزه آیتی چون نادرسته، ما باید اینو چاره‌ای بکنیم و چاره آلترناتیو جمهوری اسلامی چیه؟ اینه که قانون‌گذاری رو با توجه به اینکه می‌دونیم که طرح صیانت چند سال معطل در مجلس، یعنی اینها رو بین سطوح این گزارش ببینید، در این جمله داره میگه که قانون‌گذاری از دست مجلس بگیریم بیاریم تو هم شورای عالی فضای مجازی که با حکم حکومت تحت کنترل علی خامنه‌ای داره عملاً مقررات رو اداره می‌کنه. مگر وضعیت نامطلوب اینترنت در همین گزارش‌ها به نوعی بازتابیده میشه.
نکته مهمی که به نظر میرسه از لابلای این گزارش مرکز پژوهش‌ها میشه بهش دست یافت، اعتراف به شکست در حوزه بومی‌سازی اینترنت هست. یعنی به نوعی این سردرگمی دیده میشه، این موضوع مطرح میشه که قانونگذاری دچار ایراد بوده یا نهاد تصمیم گیر اشتباه کرده. این تناقض رو چجوری میشه دید؟
چیزی که من میفهمم از این بخش اینه که در این گزارش بخش زیادی داره به این محتوا اشاره میکنه. یعنی این نکته که شما فرمودید که شبکه ملی اطلاعات بومی سازی بشه، یعنی کاربردها و محتوای لازم بیاد روش. حتی در این گزارش یه مثال میزنه در مورد سیانت از کودکان و نوجوانان، میگه همونطور که ما قانون داریم برای کودکان و نوجوانان، اما مقررات مناسب نیست برای اینکه ما محتوای لازم برای کودکان و نوجوانان تولید بکنیم. داره به چی اشاره میکنه؟ میگه این که تولید پخش انیمیشن و کارتون دست ساتراه، دست در حقیقت تیم جلیلی در صدا و سیما هست، بخش زیادی از این گزارش در اونجا رو هدف قرار میگیره و میخواد انحصار صوت و تصویر برای کودکان و نوجوانان رو از دست صدا و سیما خارج بکنه یا به دنبال تبلیغ یا لابیگری برای این موضوع که صوت و تصویر از انحصار صدا و سیما خارج بشن و اپراتورها مثلا همکاران و پیمانکاران ایرانسل یا همراه اول یا هر کسی که پهنای باند در اختیار کاربران قرار میده یا به اصطلاح از چنگ ساترا، از چنگ حوزه قانونگذاری صدا و سیما محتوا رو در بیاره. این در مورد اپلیکیشن های کاربردی هم هست، یعنی در جایی از این سند اشاره میکنه در تحقیق ما در زمینه پیام رسان ها هم این ضعف رو داریم.
گفتگویی بود که با مهدی صارمی‌فر داشتم درباره گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس که در این گزارش آورده شده که محدودیت‌ها، فیلترینگ و شرایط ناگوار اینترنت در ایران با خشم انباشته شده کاربران ایرانی پیوند مستقیم داره. مهدی صارمی‌فر توضیح داد که این به هر حال یک جزء بدیهیات هست که بیان شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اما آنچه که به اون پرداخته نشده دلیل اصلی که همون سیاست‌های اصلی نظام باشه برای این موضوع هست. اما در اینجا گزارشی داریم درباره زنان و سرکوب فعالان زن، حقوق زن در ایران. پس از اعتراض‌های زن زندگی آزادی، مقام‌های جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای به سرکوب فعالان زن و مدافعان حقوق بشر پرداختند و احکام سنگینی برای سرکوب مخالفت‌ها صادر می‌کنند. در همین راستا دیدبان حقوق بشر پنج شنبه حکم اعدام شریف محمدی، کنشگر کارگری در ایران رو به شدت محکوم کرد و حتی از مسعود پزشکیان خواست که برای اثبات ادعاهای خودش موضع‌گیری روشن و مخالفت آشکار داشته باشه در برابر این حکم اعدام. بیشتر بشنویم در گزارش نسرین افشار.
دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه حکم اعدام شریف محمدی، فعال کارگری در ایران را محکوم کرد. 14 تیر ماه شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار با ادعای عضویت شریف محمدی در یک تشکل کارگری به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه نظام برای او حکم اعدام صادر و به همسرش سیروس فتی ابلاغ کرده بود. منابع نزدیک به خانواده خانم محمدی اعلام کردند که او به دلیل ارتباط با گروه کمال متهم شده. این در حالی است که او تنها به فعالیت‌های صنفی مستقل مشغول بوده است. پیش از این در 14 آذر 1402 شریف محمدی در منزلش در رشت بازداشت و چند ماه را در سلول انفرادی گذراند. او همچنین از حق ملاقات با خانواده و تماس تلفنی نیز محروم شده بود. در همین زمینه ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیدبان حقوق بشر میگوید مقامات جمهوری اسلامی نه تنها بی‌وقفه فعالان زن را هدف میگیرند، بلکه سرکوب و حملات بیشتری نصیب زنان از اقلیت‌های قومی و مذهبی میکنند. او همچنین افزوده است اگر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید می‌خواهد نشان دهد که تغییرات واقعی را نمایندگی می‌کند، باید از توقف این سرکوب مدام از جمله احکام اعدام شروع کند. دو فعال سیاسی زن کرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی نیز به اتهام بغی در تهران تحت محاکمه قرار گرفتند. ژینا مدرسی گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از سنندج نیز در می 2024 به 21 سال زندان و تبعید محکوم شد. او با اتهامات تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام، همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام روبرو بود. در حمایت از شریف محمدی اما 16 زندانی سیاسی زن از زندان اوین در نامه‌ای اعلام کردند که در کنار شریف محمدی و تمام کسانی که خطر حکم مرگ تهدیدشان می‌کند ایستادند. این نامه‌ای که نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح از امضا کنندگان آن است بیان می‌کند شریف محمدی فعال کارگری پس از 7 ماه بازداشت موقت، شکنجه و بازجویی با اتهامات بی‌پایه و اساس به اعدام محکوم شده. از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی، مقامات ایران شدت بیشتری به سرکوب فعالان زن و مدافعان حقوق بشر بخشیدند و احکام سنگینی برای سرکوب مخالفت‌ها صادر کردند. در فروردین 1403 نیز 11 فعال حقوق زنان و سیاسی به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند که این اتفاق با انتقادهای گسترده صدها تن از فعالان و نهادهای مدنی و حقوق بشری داخلی و خارجی مواجه شد.
گزارشی بود درباره موضع‌گیری و مخالفت آشکار دیدبان حقوق بشر با صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری کنشگر کارگری در ایران. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در این بخش خبری تحلیل.